بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیزم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت پیامبر گرامی اسلام امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام رو. خب ما در ادامه سلسله مباحث مرتبط و در واقع جلساتی که داشتیم بابت سنت های الهی رسیدیم به سرفصل جدید جلسه 22 باید باشه سنن مرتبط با ارسال و رسول. من یه توضیح رو در فکر میکنم شهر دو این هم بارها عرض کردم، بعضن باز ازم سوال میپرسن، نمیدونم شاید جا نمیفته. خب حتما ایراد از من. ببینید یک معنای عرفی وجود داره تو جامعه، این که ما یک پیامبری داریم تحت عنوان نبی، این عمومی ترین شکل پیامبریه. یعنی میگن 124 هزار تا پیامبر داشتیم، همین انبیا میگن. یعنی ما 124 هزار تا نبی داشتیم. از این انبیا برخیشون ویژه ترن، رسولن، یعنی نبی مرسلن، نبی هن که فرستاده شدن. خب اینها خب جایگاه بالاتری دارن، ویژه ترن، مأموریت دارن، یه مأموریت ویژه بر انجام یک کاری دارن. خیلی از انبیا یه مأموریت عمومی داشتن، خب همون خبر الهی رو برسونن. اصلا میدیدی پیامبره برای خانواده خودش، اصلا یه پیامبره توی جزیره مبعوث شد، یه پیامبره یه گوشهی برای یه شهریه، برای یه قومیه. مثلا برای همین ما خیلی از انبیا داریم که همزمانن. این حضرت هارون همزمان با حضرت موسی، همزمان با حضرت شعیب یا حضرت لوط و حضرت ابراهیم همزمانن. خب پس انبیای دایره بزرگتر وسیع‌تر، بعد رسول کمتر. این معنی عرفی راجع و درست هم هست که اصلا منکر این نیستش و یه جایش ما رسول میشنویم میگیم حتما پیغمبره، یعنی حتما نبی هستش. اما باید گفت بدونید که ما لفظ رسول رو به صورت عام‌تر هم داریم، یعنی کسی که رسول باشه اما نبی نباشد. خب یعنی کسی که رسالت داره، خداوند متعال فرموده، خداوند دو تا فرشته که میفرسته بر قوم لوط ازشون به عنوان رسول یاد میکنه. خب اینا پیغمبرن، یعنی به عنوان انسانن، نبی نه، از فرشته های خودش پس به عنوان رسول یاد کرده. اصلا اینا ارسلنا شیاطین، ما شیاطین فرستادیم. خب یا آیا مثلا یک امامی، امام است، امامی که پیغمبر نیست، بعضی از ائمه بودن که نبی هم بودن. یعنی چی؟ مثل حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم پیامبر نبیه، بعد مرسل، درست، اولو العزم، خلیل الله، امام. ببینید اینا عناوینش دیگه، بالاترین جایگاه کرسته امام، اما نبی هم هست تو امان. حالا ممکن است کسی امام عنایت داشته باشید، امام باشد، نبی که نیست، از ائمه ما مثلا امیرالمومنین امام، اما نبی نیست، از انبیا نیستش، وصی بودشون، اما جایگاهی بالاتر از ائمه و خیلی چیز انبیا و خیلی از رسول داره، رسولان داره. درست شد؟ به تصریح پربسامد روایات ما، همچنین با آیات قرآن هم حتی میشه اثبات کرد که امامت جایگاهش از پیامبری بالاتر. اما حالا صحبت اینه که آیا این که گفته میشه پیامبر خاتم الانبیا هست، به این معنا خاتم الرسل بگیم هست، این خاتم الرسل یعنی همون خاتم الانبیا بودن. وقتی یک نفر به طریق اولا خاتم الانبیا هست، دیگه طبعا خاتم الرسل هم هست، چون رسولان بخش از انبیا هن. اما این به این معنی نیست که اون خاتم الرسل همون رسول نبی ها از اون جد، اما به این معنی نیست که خدا بعدش رسولی به این معنی که رسالتی بر دوش داشته باشه نفرستاده باشه. امیرالمومنین رسالتی برداشته. شما کسی میشناسید رسالتی در کل هستی اصلا؟ خب به بزرگی رسالت اهل بیت داشته باشن، پیامبرمون امیرالمومنین امام حسین چه رسالتی برداشت داشته؟ دار و ندارم مدیون امام حسینیم، امام حسین نبود الان ما یه داعشی بودیم، یه گوشه افتاده بودیم. این چه عرض میکنم؟ خب حتی این نیستش که شما فکر کنم منظورم این کشه، نه، ابا عبدالله وجود نازنینش بر اهل سنت هم اثر گذاشته. همین نبودن تو بین اهل سنت، بسیاری از همین شاخص های اهل سنت، یعنی تو اهل سنت جز خوبان، این از نوادگان مثلا امام مجتبی یا پیام حضرت ولی عصر وقتی ظهور بفرمایشون نبی هم نخیر، اما رسالت ندارن. خب معنی رسول رو درست بفهمیم و اون معنی عرفی شما منکر نیستیم، اما اون معنی عرفی نه باعث بشه شما فکر کنید کسی دیگه رسالتی نداره. خب با این مقدمه من بحثم رو شروع میکنم. اولا این که سنت های مربوط به قوانین لا یتغیر، اولا خداوند به خواست خودش رسول رو انتخاب میکنه و خودش به محل درست رسالت آگاهی، هیچ کس هم ربطی نداره. و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول الله والله اعلم حيث يجعل رسالته. وقتی آیه به آنها میرسد میگویند تا همانند آنچه به رسولان خدا داده شد به ما داده نشود ایمان نمیآوریم. و خداوند بهتر میدونه رسالتش رو کجاها را داده میشه، به کسی ربطی نداره. کسی نمیتونه پیامبر رو با انتخابات و صندوق رأی پیامبر انتخاب بکنه، این حتما جعل از سمت خداست. خداست که این رسالت رو بر دوش او گذاشته، خداست او رو انتخاب کرده. اینکه چرا او رو انتخاب کرده بحث دیگری است. خب او رو انتخاب کرده، او بهترین کس برای انجام این رسالت بوده. همینطور که ما عرض کردیم وقتی میخوایم مثلا یه کاری انجام بدیم، شما میخواید نمیدونم یه پیچ گوشتی رو بردارید، میخواید بند کفشتو ببندید، شما با این انگشتات استفاده نمیکنید، با این دوتا، با اینا بند کفشتو ببندید. اینا میتونن این رسالت رو انجام بدن، اینا میتونن این کارو انجام بدن. شما یه استکان داغی میخوای بردی، فنجونی میخوای بردی، با این دوتا انگشت استفاده میکن. اینا میتونن این رسالت رو انجام بدن. درسته آقا گوشتو میخوای بخارونین، مثلا شاید انگشت کوچیکتو استفاده کنی، او میتواند این رسالت رو انجام بده. شما از قبل میدانی کدام یک از اینها رو انتخاب بکنی. میگین کارم باید با دستم انجام بدم، کارم باید با چشمم انجام بدم. همین معنی توسعه یافته، ید الله اذن الله عین الله، یعنی وقتی شما به یک انسان نسبت ید الله میدی، دست خدا بهش میگی، یعنی چی؟ یعنی او کسی است که میتواند این رسالت الهی را انجام دهد. اذن الله بهش میگی، عین الله میگی، چشم خدا میگی، یعنی او میتوانست فقط اینطور ببیند و بصیرت بیابد و به دیگران نشان بدهد. درست شد؟ خب پس این دست من و شما نیست، هیچ کدوم اینا دست ما نیست. بارا اینو عرض کردم، بریم برادران اهل سنتون بگیم که آقا شما قائل بر این هستید که یک مهدی یک روز میاد. میگن 12 تا خلیفه بعد پیامبر داریم. خب سر این 12 تا هم بحثه. تنها کسی که تونسته درست 12 تا خلیفه بعد از پیامبر رو معرفی کنه شیعیانن، چون اهل سنت بخوام بگن خلفان، تعداد خلفا خیلی بیشتر از 12 تاست، خیلی. خب فقط بگن همون خلفای اولن، بازم 12 تا نمیشن. بنی امیه رو قاطی کنن، باز دوباره به هم میریزه عدد، هیچ جوره نمیشه. الان بریم بهشون بگیم که آقا شما خلیفه اول، جناب ابوبکر میگید خلیفه اوله، باشه، خلیفه اول رو که خدا انتخاب نکرد که، مردم انتخاب کردن. خب درسته، اوکی، سقیفه بود و فلان. خلیفه دوم و خلیفه اول رو انتخاب کرده، خلیفه سوم هم باز شورای 6 نفره انتخاب کرد، خلیفه چهارم باز مردم ریختن انتخاب کردن، خلیفه پنجم امام حسن یه مدت کوتاه خلافت کرده، بعد در واقع پس از جنگ و درگیری با معاویه آتش بس میکنن، خلافت رو کنار میگذارن، معاویه رو خلیفه میشن، با شمشیر پیروز شده. همه اینا رو میبینید. خب حالا یه سوال بپرسم، ما ببین برادران اهل سنت میگیم که آقا این خلیفه آخر که امام زمانه و خلیفت الله، واقعا همه هم قبول دارن، همه منتظر مهدی هستن، شیعه و سنی، همه هم قائل بر اینن که از نسل امیرالمومنین از زهراست. خب چه کاری انقدر علافش؟ همین الان همه مسلمان 1,800,000,000 مسلمان بیان رأی گیری کنن یه نفر بزن خلیفه. اهل سنت میگن نمیشه که. میگیم چجوری آخریشونو نمیشه، اولیشونو میشده؟ آقا چه منطقی؟ خلیفه اول مردم انتخاب بکن، خلیفه اون آخر نمیتونن، چه فرقی با هم دیگه دارن؟ یعنی شما بس قائل دارید و یک شأن الهی دارد و رو خود صورت ویژه خدا انتخاب کرده و میفرستد. خب به صورت ویژه شأن الهی دارد، خدا میفرستد، چرا اولی اینجوری نبوده؟ این خدا ما عقل داده، خدا ما استدلال داده، استنتاج باید بکنیم، بشیم نتیجه بگیریم، استقرا کنیم، دو تا چهار تا کنیم. برای چی؟ برای اینکه او یک رسالت ویژه دارد. شما رسالت ویژه تو ذهنتون میاد، تو چشمتون میاد، میگید ببینید رسالت ویژه اینجوری نیست ما انتخاب کنیم، بعد خدا انتخاب بکنه. بعد کسی که جانشین پیامبر بوده، جهان اسلام خواسته بعد از خودش ادامه بده، رسالتی نداشته. نه من و شما، حسن آقا بقال و نمیدونم حسن آقا نجار و آقا تغییر نمیدونم چی، آقا شهرام و فلان و اینا، با هم دیگه نشستیم پیغمبر انتخاب کردیم. ها نکته دیگه این که رسالت مطابق حکمت الهی تعیین میشه و انتخاب رسول هم چی گفتیم اختیاری نیست، این که حکمتی درش، اینجوری هم نیستش مثلا همینجوری الکی باشه. لقد بعثنا، ما مبعوث کردیم، فی کل امه رسولا، ما در هر امتی رسولی فرستادیم، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. یعنی دو تا راهه، اصلی ترینش شاهراه و اصل برنامه قانون اساسی این بوده که خدا را عبادت کنید در مقابل طغیان طاغوت بیستید، اجتناب کنید، دوری کنید، سمت طاغوت نرید. خب خیلی ساده است، امروز مثلا بگی طاغوت زمان کجاست، کیه؟ کی داره طغیان میکنه؟ مثلا همه دنیا فکر کنه مثلا حداقل روی اسرائیل دیگه چیز داشته باشن، اجماع داشته باشن، یعنی گاو پرستم احتمالاً همینو میگه. خب میگم باشه، خب اجتناب یعنی چی؟ چون که همتون دوستید که خیلیاتون است که اسمتون گوشی کشور است. یه نکته دیگه در همین نهفته است، لقد به اسنا فی کل امت رسولن، ما در هر امتی رسولی مبعوث کردیم. درسته، الان شما نمیتونید بیاد بگید که الان رسول ما که رسولی باید باشه دیگه، و بیاد بگید که خدا ما فی کل امت. ببینید این وقتی می فی کل امت، در هر امتی الا هم نداره، الا مثلا امت آخر الزمان، اینجوری نیستش که یه رسولی همیشه باید باشه. خب از همین در ابتدای کلام همون عرض بنده اثبات میشه، بس حتما باید یه امامی باشد، زنده باشد و اثرگذار باشد. خب امامی که رسالتی بر دوش دارد، امامی که همین الان داره امامت میکنه بر ما. حالا میبینید چون رسالت بر دوش دارد از اون رسول یاد شده. برخی میگن نه، منظورم این رسول گرامی اسلام بوده، خب که خدا فرستاده، حالا با فاصله پیام ایشون به ما میرسه. این هم یه برداشت ارزی نیست، من الزام مخالفتی نمی کنم، اما میخوام بگم این رسالت رو معنیش هم اول جلسه گفتم باید درست فهمید که این رابطه اون خصوص مطلق الزاماً درست نیست، برخی از آیات قرآن نقض میکنه. خب برخی روایات آیات قرآن یا امیرالمومنین رسالتی بر دوش دارد، هرچند ما او رو به عنوان رسولی که نبی باشد ما هم میگیم نیستن. بله کما که عرض کردم امامتی که ایشون داره جایش از رسالت هم بالاتر. این پس سنت هر قومی رسولی دارد، یه کسی فرستاده میشه یه پیامی به گوششون برسون، بله پیام خودش هم نباشه، پیام یه کسی دیگه، رسالتش این اون کار انجامه. امیرالمومنین مثلا حضرت هارون میخواست یه پیام خودشو بفرسته، پیام حضرت موسی رو میفرسته دیگه، حضرت هارون رسولها، خود موسی و هارون رسولن، فرستادگان ویژه الهی هستن که باید برن بنی اسرائیل نجات بدن و در مقابل طغیان فرعون بایستن. خب مسئله بعد این که این پیامبر حتما با ده از همجنس مخاطبانش باشه. خوب دقت کنید، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. یعنی چی؟ یعنی همون جوری که ارسلنا ما در میان شما فیکم فرستادیم رسولا، چی که منکم بود، در میان شما بود و از شما بود. خب هر دوتاش فی و من یعنی از، اما فی یعنی در، به معنی درون میان شما، از اون گفتم از درون شما، و از جنس شماست. من کن اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، ما رسولانی از خودتون برای خودتون پرسیدیم، آیا شما برای مردم عجیب است که به یکی از آنها وحی کردیم که چی؟ ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا، که به مردم انذار کن و به مؤمنین بشارت بده، بگوید که جهنمی هست، قیامتی هست، عذابی هست، خب و یه بشارت بده به مؤمنین که بهشتی هست، پایان کار با مؤمنین هست، چه میدونم پیامبری در راه هست، منجی در راه هست. همین جزء عهدهای انبیا بوده و بعد ازشون گرفته، عهدهای در واقع رسول بوده بعد ازشون گرفته میشده. این که دقت بفرمایید پس چیه؟ میگه تعجب کردن که چه نفر از بین خودشون بعد از این نفر مثلا فرشته میداش بال میداش، نه او باید از بین خودتون باشه و به زبان خود شما حرف بزنه. اخاهم نوها، اخاهم نمیدونم شعیبا، اخاهم برچین میگن، میگه از بین خودشون باید باشه، منکم از بین شما انتخاب میشن. این اول الامر هم خدا میفرماد از بین شما ما انتخاب میکنیم. برای چی؟ برای این که زبانتون حرف بزنه. هدف اینه که شما هدایت رو بیرون ببرید توی قومی که مثلا زبانشون مغولیه، یه نفر ببری که مثلا چه میدونم فرانسوی داره حرف میزنه، چه فایده داره، چه حسی داره؟ هم باید به لغت قوم باشه، هم باید به لسان قوم باشه، یعنی به لغت یعنی به زبانشون، یعنی فارسی برای فارسا، چنم انگلیسی برای انگلیسی، عربی برای عربا، و لغت قوم یعنی که و لسان قوم یعنی که قابل فهم باشه، متوجه بشن. اگه به بچه شما داره حرف میزنی مثل یه فیلسوف نباید حرف بزنی، اصلا متوجه نمیشه چی میگی. با بچه کوچیکتون نشستین بعضی از سریال تاریخی رو نشون میده، یه ازتون سوال میپرسن این یعنی چی، این یعنی چی، این یعنی چی، این نیست. باید اصل مطلب رو بفهمن وقتی روشون حرف بزنه، از خودش سوال بپرسن، توضیح بده. برای اینکه هدف خدا اینه که بلغه، ابلاغ کن، برسون به نهایت، پس هر رسولی میاد باید به زبون عادی مردم حرف بزنه. از این برداشت کنید که هر کسی حتی رسالت فرهنگی داره، نه به معنی پیامبر. رسالت فرهنگیش معلمی شغل انبیاست. حالا یه معلم اول ابتدایی به چجوری حرف بزنه بچه مردم؟ همونجوری که خودش درس خونده تو دانشگاه، دانشگاه تربیت معلم خونده، چیزی میفهمن اینا. بعد براشون مثال بزنه، بعد براشون نقاشی بکشه، براشون شعر بخونه، یه پا عمو پورنگ بشه برای بچه ابتدایی. برای مهد کودک بهتره دوره دیده اساسا فوق لیسانس داره. نباید اینجوری بشه. معلمی شغل انبیا، برای چی؟ همین انبیا هم همین کارو میکنن. پیامبر مرکب میشد برای چند تا بچه، به زبون ساده براشون توضیح میداد. یه پیرمرد بی سوادی میاد به زبون ساده توضیح میداد، اونم که اهل بحث و فلان و جوشوزان با اونام بحث کرد به اندازه خودشون. علا قدر عقولهم، این قاعده است. پس اینو بدونید، حتما و حتما به اندازه قدرت فهم و درکتون خدا مطلبی رو به شما خواهد رسوند. اینو بدونید، این قاعده سنت الهی. این نیست که شما فردا بتونید بگید من نفهمیدم، من متوجه نمیشم. به اندازه‌ای که یه نفر با حتی بهره هوش پایین، نگفتیم معمولی آدمو که بر هوشون زده، خب بهره هوش پایین هم متوجه بشه، بفهمه این پیامبر درونی خودش با اون پیامبر بیرونی با هم دیگه این رو هدایت کنن، دستشو بگیرن بکشن ببرش به سمت سعادت. نکته دیگه این که نسبت پیامبر برای اون امت مثل نسبت پدر برای خانواده است. ما در روایتی داریم که پیامبر میفرماد مثلی و مثلکم که مثل رجل اراد ان یبلغ اهله و یهدیهم. مثل من و شما مانند مردی است که میخواد اهل خود و خانواده خودش رو هدایت کنه. از این چی برمیاد؟ که این ویژگی این رسولان دلسوزی شونه. پدر برای خانواده چجوری میدوه؟ چجوری ممکن دو شغله سه شغله بشه؟ چه زحمتی میکشه؟ پیامبرام همینجوری هست. اصلا ویژگی پیامبر اینه که خیلی عذیت به جون میخرن. و ما اسالکم علی من اجرن، چیزی هم ازت نمیخوان. این فرقه ها رو دیدی؟ میگه این کارو بکن، پول بده تا این کارو برات انجام بدم. بعد یه احترام خاصی بهشون بذاری، یه کار عجیب غریبی باید بکنی. خلاصه میگه عضویت در اون فرقه بر اون فرد اذیت داره، آزار داره. خب اما این روال برعکس، مثل پدر خانواده است که بی چشم داشت کمک میکنه بچهش آسیب ببینیم کلیه خودش هم بهش میده. چجوری؟ نه انبیاء الهی رسول الهی شناخ همینون همینجوری که اینه. من بر این حدیث استثنان آوردم برای همین. در جای دیگه ما داریم که خداوند متعال میفرماد که پیامبر حریص بر هدایت مردمه. هدایت عادی نه، اصلا پدر مادر دیدی چجوری هرس و جوش میزنه برای بچه‌شون؟ شما بعضن دیدم، ماها خیلی دیدیم، انقدر پدر مادر جلوی ما رو تو خیابون میگیرن، این طرف اون طرف توی مجلسی شماره پیدا کنن، زنگ بزنن مؤسسه، این طرف اون طرف که من بچه‌م اینجوری بود الان اینجوری شد، بچه 12 سالم نمیدونم متوجه شدم مثلا فلان فیلمو نگاه میکنه ناراحته، فلان نمیدونم کار زشتو داره انجام میده، چی دارم میمیرم، دارم سکته میکنم، گریه زاری، خدا منو بکشه، قندم رفته بالا، فلان اینجوری شد، همینطورا. اینو دیدید؟ زب در چندش بکنید در مورد انبیا. انبیا الهی حریص بر هدایت. اگر لفظ حریص قرآن استفاده نمیکرد من نمیگفتم، روم نمیشد بگم. خب هرچند شاید برخی بگن در عربی همچین بار معنایی که ما در فارسی داریم میگیم نداره، یعنی ولکن نبودن تا هدایت کنند. تا جایی که آیه نازل شد ببینید فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لن یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. میخوای جون تو فدا کنی؟ میخوای بمیری؟ به خدا داره میگه تو بس دیگه، میخوای جون تو بدی؟ شاید جان خود را برای هدایتشان در معرض خطر بگذاره از این که به این حدیث ایمان نیاورن. لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، از خودتون من رسولی براتون آوردم، عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میگه اصلا او حریص بود بر هدایتش و به مؤمنان مهربان و به هدایت شما مشتاق. پیامبر وقتی رفت به طائف هیچی نتونست هدایت کنه. تو راه برگشت یه مسیحی بود اسم اداس که یه انگوری نشستن به قولی با هم دیگه خوردن، همون یک نفر رو ایشون خدمت شما عرض بکنم که هدایت کرد. تازه کافر هم نبود، مسیحی بود. چقدر خوشحال بود که من یه نفر دارم. الان بیان به من شما بگن که آقا بیا بریم مثلا نمیدونم یه جایی بریم سخنرانی، مثلا 4 نفر آدم نشسته، میریم ما برای یک نفر در مسیر کربلا. بارها عرض کردم ابا عبدالله بارها تک نفره، 2 نفره، 5 نفره هم چقدر سخنرانی داره. امام حسینه کوه علمه. حالا چیکار کنم دیگه؟ متاسفانه اینم جز مظلومیت های اهل بیت دیگه، گیر ماها افتادن. خب پیامبر حریص بر هدایت از راه شرعی، یعنی به کلام خواهم میگم هر طریقی که بتواند، کسی که خودش رو رسول خدا میداند احساس میکنه رسالت فرهنگی بردوش دارد، هر طریق شرعی ممکنه هدایت رو انجام میده، ول نمیکنه اصلا و ابدا، ول نمیکنه. حضرت لوط رو نگاه کنید، وقتی هم جنس بازا میریزن جو در خونش چیکار میکنه؟ میگه ها اولا بناتی ان کنتم فاعلین، میگه بیاد با این دخترام ازدواج کنید. کدومیتون اگه همجنس باز بیاد خواستگاری دخترتون خواهرتون بهش میدید، بگید من این از راه به در شده بنده خدا رو برش گردونم، اصلاح بشه، بیا ازدواج کن. یعنی راه جامعه‌ای که همجنس باز شده اینه که ازدواج طبیعی انجام بده. ببین قوم لوط که همش که اختلال ژنتیکی و این چیزا که نداشتن، که فرهنگ شد، متوجه این خطره. اون بخشی که اختلال ژنتیکی داشته باشه واقعا، یعنی مغز مرد باشه، مرد باشه جسم، مغز زنانه باشه، شما بدونید که خود شیعه اجازه سیکس چنج داده. این فتوای امام خمینی ببین چه زمانی داده که اصلا خیلی اصلا نمی‌دونن چی هست. ظلم که نیستش که، خیلی از این کسایی که احساس همزاد پنداری میکنن با همجنس بازا، ببین اینا درون خودشون واقعا دارن به این فکر میکنن، میگن این گناه داره. بگو مثلا یه نفر به شما این مرد بیاد بگه که آقا دیگه چاره نیستش، قوانین ما اینه باید با یه مرد رابطه داشته باشیم، ما حالا هم اقیاب مرد به هم میخوره، به مرد اینو بگی دیگه، کسی که طبیعیه، یا به خانم اینجوری بگی دوست نداشته باشه. بعد به یه نفر که اصلا میل به یک زن داره، میلی به مرد داره، خب این که جسمش متناسب با اون میلش نیست، میل که در واقع یعنی ساختار مغزش کامل اونجوری باشه، اینا بهش بگیم خب میگه چرا به اینا ظلم میکنید؟ بعد بخیه بار میخواد زندگی کنه درستید. ما در این حرفی ندیم، حرف شما درسته، کسی منکر این نیستش. در شیعه ما فتوای سکس چینج داریم، اجازه میدیم جنسیتشو تغییر بده. بعد اما نکته ما سر چیز است، سر اینه که باز دوره ظلم دیگه ای صورت نگیره. ظلم دیگه چیه؟ که طرف به خاطر تهاجم فرهنگی و سلطه فرهنگی فکر کنه که میل داره. خیلی از اینا میان تازه عمل تغییر جنسیت متأسفانه انجام میدن، اونی که واقعا ژنتیکی نیستا، اون که فکر کرده میل داشته، بعد چی میشه؟ خیلیشون خودکشی کردن، اینا میرن بعدشون رو هم بیارن. خب این آدم ظلم شد، این با تحت درمان قرار میگرفت. ببینید نگاه کن، یک جسم مردانه دارد، مغزش هم مردانه است، به زن میل دارد، این حالتی تعادل متعادل درستی. جسم مردانه است، مغز مردانه است، مغز مرده، به زن تمایل داره برای ازدواج. اما کسی که جسمش مردانه است، مغزش مغز زنه، مغزش مغز زن باشه، به چی میل داره؟ به مرد میل داشته باشه، مغز مهمه دیگه. خب این آدم حالا جسمشو مردم میبینن، میگه اجازه داره، میگه آره اجازه. اما مشکلم با اینه که جسم مردانه است، مغزم مردانه است، تمایل مردانه شده، تمایلش مردانه است، این اصلش این نیست. چرا؟ چون مغزش مردانه است، این باید به زن میل داشته باشه. این در اثر حجمه فرهنگی و سلطه فرهنگیه، تخیل کرده از بچگیش، یا مثلا چه میدونم متاسفانه فیلمایی رو با این موضوعات نگاه کرده، تو اون حالتها دوپامین گرفته، هورمون پاداش گرفته، شرطی شده، اینطوری فکر میکنه این باید ظلمه در حق خودش، مریض شده بنده خدا، این مریض شده باید درمان بشه. مگه خیلی اونم میگم انحراف جنسی داره؟ خیلی چیزاست انحراف الان، یعنی شما رو میگه روانپزشکی میگن انحراف تشخیص میده، بعد دارو برات مینویسه، یعنی این نیستش که فقط مثلا بگه این چیزا فکر نکنه نگا، نه دارو برات مینویسه. این چیه منحرف شده آخه؟ یعنی چی مثلا مغز طرف ببخشید مثلا تو بین هست اینترنت پره، حالا من نمیخوام واقعا مثالاشو بزنم، مثلا طرفو با چی رابطه جنسی با آبربانک داشته انجام میده؟ یعنی چی؟ یعنی دستگیرش کردن با خودرو، یعنی مثلا از نظر تکاملی و مثلا تنازع بقا و نمیدونم چی مثلا ماشین اصلا بوده توی هستی که مثلا میل داشته باشه با ماشین بره بنده خدا مثلا جفتگیری کنه، میگین انحرافه میبرش برای درمان، درست شد؟ پس اینا در یا بیم بگیم نه در این حق این ظلم شد، گناه داره، در حق ماشینا هم ظلم شد، ماشینا هم به ازدواج داشتن. البته خب ایرانی خودروسازی که واقعا ماشینا جفت میندازن، حالا بحث ما ماشین رو با ماشین جفت میندازن. خب اینو دقت بکنید، معقول و منصفانه بگیم، نه به کسی ظلم بشه. حالا این حضرت لوط داره چیکار میکنه؟ اینو برای چه جامعه میگه؟ وقتی یه شهر آروم آروم مد شد هم جنس بازی، مد شد، نگه نیازش بشه. اینجا میگه هاولا بناتین کنتم فالی. نه فقط دخترش، به عنوان پدر امت به دختران میگه، میگه بیاید با زنان ازدواج بکنید. خب این یعنی کسی که داره چیکار میکنه؟ حاضره برای هدایت جامعه کاری بکنه که هیچ کدوم ما نخواهیم کرد. هیچ کدوم ما که اصلا ادعایی هم نداریم. بعید میدونم حتی آدمایی که در بن دندان در ظاهر هم حتی متدین هستن، لباس پیغمبر هم تنشون همچین کاری که حضرت لوط کرده باشه بکنه. بعید میدونم. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه برای همین رو پیغمبر میشه. خدا میداند، یعلمو میداند کجا رسالتش را قرار دادن، میدونه کدام دست رو باید بفرسته برای یاری. این دستی که خالی نمیکنه. مثال دیگه برای شما بزنم، مثال بسیار عمومی تر، این توی گوشه تاریخی بوده فلان، پیامبری که میبیند برای این که خدا برنامهش روی زمین، رسالت برنامه برنامهش روی زمین درست پیش برود، میبایست یک نفر با تمام وجود و دار و ندار در مقابل جهل بایستد. این پیامبر نامش محمد و آن فرزند حسین ابن علی است. ببینید مگه نشو پیامبر بعد گفتن اون نبی بهت میدیم اینجوری الان به دنیا نیومده بود، ولی پیامبر برش گریه میکنه. چطور راضی شد وقتی گفته شد که او قرار امت تو رو هدایت کنه؟ او کلی آدمو بهشتی میکنه، او جلوی کلی ظلمو میگیره. ببین همین الان بینی بین الله نگاه کن، بارها گفتم همین الان کیو داره از اون فلسطینی سنی دفاع میکنه؟ صدا خود سنی‌ها در نمیاد. بسم الله کشور سنی بیارید، بالاخره اون کشور برآمده از رأی اهل سنت باید باشه دیگه، بیارید. حالا میگی این 4 تا کشور شاهنشاهی، بریزن کشور شاهنشاهیشون به هم، ما ریختیم به هم، حالا همشون شاهنشاهیان، مصر هم شاهنشاهیه، این همه کشوری که دموکراسی دارن، این همه کشوری که پارلمان دارن و اسلامی هن. بسم الله چه کار نمیکنه؟ چرا فقط وقتی به غزه حمله شد یمنی ها بودن، ایرانی ها بودن، عراقی ها بودن و لبنانی ها بودن؟ بچه مشترک اینه، تو لبنان هم دقیقا شما میدید شیعیان، حزب الله، فقط هم اونا الان زیر ضربن، با کسی که کاری ندارن. چرا؟ نتیجه اینه، یعنی الان اون بچه کوچیکه توی غزه امیدش فقط به اینجاست. امید نداره از اردن خبری برسه، از مصر خبری برسه که مرز داره. شما یعنی 1% فکر کنید اسرائیل با ایران مرز داشت، خاکشو ایرانی‌ها به باد داده بودن، خاکشو. یعنی اصلا اگر حکومتمون به فرض کن نمیخواست، میشد بگه میشه نفر با روزه امام حسین بزرگ شده باشه ببینه میشه یه جا دارن بچه میکشن؟ بسم الله ترکیه چه اینم ادعاش هم میشه؟ آقا ترکیه چه غلطی کرده؟ ها چه غلطی کرده علیه اسرائیل؟ الا ماشاءالله اونایشون باز ادعای دینداریشون میشه همین طالبان مثلا، چیکار کرده علیه اسرائیل؟ برای اینا 20 جات انتحاری بزنن دیگه جلو سفارت خونه اسرائیل، چیکار نکردن؟ میبینید وقتی پیامبر میبینید که آقا به واسطه این فرزندش و شهادت این فرزندش قرار 1400 سال دیگه قرار بوده 100,000 تا بچه غزه‌ای کشته بشن، 30,000 تا کشته شدن، میپذیره که فرزند خودش به خاک و خون کشیده بشه. نه که هر کسی پیغمبر نمیشه، خدا میدونه. بله جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این اصله. بعد من و شما چیکاره ایم؟ چقدر من و شما اینا این سنت ها رو دارم عرض میکنم برای اینکه من و شما باید خودمون رو با این ساز و کار تنظیم کنیم. من شما نباید فراموشون که ما هم رسالتی داریم. پیامبر رسالتی بر دوش ما نذاشت، آن رسالت فقط بر قدیر بود، حاضران به غایبان برسانند. غایبان فقط غایبان مکانی بودند، غایبان زمانی نبودند. کسی قلعه 200 سال بعد به دنیا بیان، 500 سال بعد به دنیا بیان. چه نسبتی امروز بین ما حوزه‌های علمیه‌مون، دانشگاه‌هامون و تبلیغ قدیر وجود دارد؟ چه نسبتی بین ما حوزه‌های علمیه‌مون، دانشگاه‌هامون و تبلیغ ابا عبدالله و تبلیغ امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بر اقصا نقاط مردم دنیا وجود دارد؟ ما تو برزیل چند تا مبلغ داریم؟ توی نمیدونم خدمت شما عرض بکنم چین چجوری به مردم چین؟ 1 میلیارد آدم هن اونا. آدم نیستن؟ چی حساب میکنید؟ برای خدا یک نفرم هدایت بشه برنامه نظر کل بشر. یه روزی من یه برنامه خدا تماس گرفت، یه اتفاق افتاده بود، گفت رو خدا بیا من یه برنامه خدا دیگه بعد من حرف میزدم. بعد یه کار دیگه هم داشتم. واقعا گیج شده بودم کدوم باید انجام بدم. دیگه مجبور شدم استخاره گرفتم. استخاره فهمو چای اومد. همین آیه که اگه یه نفر شما هدایت کنه دیگه کل انسان‌ها رو هدایت کنه. اون که کارم تعطیل کردم راستم سلام. بس اینجوریه. اینو باید درس بگیریم. نکته دیگه که تو سنت‌های مربوط به ارسال رسوله که خیلی زیادن. این خیلی زیادن. اصلا ما درس بگیریم. این که رسالت بر دوش مؤمنین هم هست. هم گرس کردم. قرآن می‌فرماد که خدا تو رو یاری میکنه. با چی؟ به الله و به نسل مؤمنین. همین مؤمنین باید کمکت کنن. یعنی مؤمنین باید یار و یاور آن رسول باشن. پس تو سیستم رسالت تعریف میشه. این سنت باید این اتفاق بیفته. یه رسولی پیروز میشه که مؤمنین باش بشن. تیم باشن. یه گروه قوی باشن، منسجم باشن. یه گروه قاعده‌مند، منضبط، همون چیزی که در مورد کار تشکیلاتی هست. مثلا برداشت کار تشکیلاتی میشه. دیگه گذشت یا پیامبری از طریق عصا و این چیزا هدایت بشه. امروز باید من و شما کار بکنیم. اینا مطلع بهتون میگم. تو همین ایام جنگ 12 روزه این فضایی که در هوا فضای سپاه حاکم بود واقعا مثل شب عاشورا بود. واقعا مثل شب عاشورا بود. یعنی روحیه روحیه شهادت بود. روحیه روحیه فداکاری بود. روحیه روحیه ایثار بود. روحیه روحیه همه آدمایی که خدافظی‌هاشون رو کردن، وصیت‌هاشون نوشتن، زن و بچه و همه چی فراموش کردن. واقعا پا گذاشتن روی این دنیا و سرشون رو به آسمان. چند تا از اینا امام حسین داشت، امیرالمومنین داشت، اینشون خانه نشین شدن دیگه. طرف هنوز داره با 1400 سال فاصله به ابا عبدالله داره میگه لبک. ما بچه کشا راحت نخواهیم گذاشت. یک سال تمام رزمنده های شیعه حزب الله بودن، شمال اسرائیل درگیر نگردش دارن. همین رژیم صهیونیستی میگه من نتونستم تموم کنم کار غزه رو. بخشی از توان و توجهش مجبور بود معطوف به شمال کنه، چون حزب الله باش مرز زمینی داشت، همیشه نگران بود از اونجا. گفت اینا زمینی حمله نکنن. چقدر شهید داد حزب الله. دیگه سید مقاومت در این راه به شهادت رسیده. مسئله دیگه که باید براتون ذکر بکنم اینه که هدایت ناپذیری مجرمان و مبتلایان به سنت ازلال. ما سنت ازلال درس قبل عرض کردیم. کسایی که دوچار این سنت ازلال شدن، تحت این قانون قرار گرفتن، پیامبران کاری از دستشون بر اونا بر نمیاد. آیا پیامبران همه رو میتونه هدایت کنن؟ نه خیر. یعنی این قانون و قاعده این شکلی عزیزان. همه رو نمیتونه هدایت بکنن. آیه قرآن فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تو نمیتونی مردگان رو بشنوی و نه ناشنوایان رو اگر پشت کنن. مرده میدونی چی اینجا دیگه. و تو راهنمای نابینایان در ضلالت نیستی و ما انت به هادل امی انزلالهم الا من یؤمن با آیاتنا فهم مسلمون. مگر کسایی که با آیات ما ایمان آورند. میگه اون که مرده است، مرده، این قلبش مرده، دلش مرده. بعدی حالا بعضی از این وهابی هستن احمقن، این مؤمن رو مرده رو معنی واقعا مرده میره. پس اینجا بس بعد بپذیرن که کسی که نابیناست هدایت ناپذیره همه، بعد واقعا انجام نابینایان الان بیان علی اینو شکایت انجام میگم ما توهین کرد. نه میگه کسی که بصیرت نمیره، کسی که حرف حق تو گوشش نمیره نمیشنوه، ها والا والا صم و دعا، کسی که نمیتونه حقو بپذیره. میگه تو نمیتونی، یعنی چی تو نمیتونی؟ قرار نیست خدا به زور مثلا اگه میخواست که میتونه همینجا جهنم میورد جلوی چشم همه سر خط میشدن ما رو مثل فرشته ها مجبور میافرید، مجبوره به خوب بودن، شو حسین داره بیچ اینجور آفریده شده دیگه. نه ارزش انسان برای همینه که با اختیار خودش من که میتونه نمیدونید هر اون طرف این وروای میستاد یکی دیگه بود داشتیم مثل عمر صد ما هم لعنش میکرد. پس این هدایت ناپذیری مجرمان جدیست. انک لا تسمع من فی القبور، مرده رو نمیتونی، آدم های لجوج رو نمیتونی کاری بکن. طرف چی گفت امیر الان بالا سرش رسید؟ گفت بیا همین الان اذعان کن همه خرابکاری قبلی تو جبران میکنم، من شفاعت میکنم. خیلی خرابکاری ها کرد، خیلی ظلم های بزرگ. چی گفت؟ گفت النار وللعار، النار وللعار. عجیبه برای من من این آدم ها به طورتون خوردن یا نه؟ و طرف من میگفتیم میگفتم بابا بیا عذرخواهی کن، بیا عذرخواهی کن. گفت نه من نمیتونم، حتی تهش باید سینه خیز برم. بعد این ته دیگه چی میشه؟ دیگه خدا درهای رحمت رو به طرف میبنده، ولو چش تو چش پیغمبر باشه، ولو اصلا فک و فامیل پیغمبرم باشه. چرا مثلا از زن پیغمبر میشه نزدیک باشه؟ زن حضرت نو، زن حضرت لوط، از بچه پیغمبر بالاتر چند آن، عموی امام زمان بچه امام جعفر کذاب، برای اینکه با امام صادق و جعفر صادق یه جعفر کذاب اینکه قاطی نشه. ببینید خودت چه مختاری، کی میتونه هدایت کنه؟ پسران یعقوب 9 تا 10 تا بچه رسما میخواستن قتل انجام بدن، قاتل کی؟ قاتل پیغمبر خدا باشن. و بچه کافراش این کار نمیکردن بشنن با هم دیگه هم دسته بشن، اینا شدن. مسئله دیگه که این رسولان و این پیامبران با هم اختلاف درجات دارن. چرایش مفصل بحثش من عرض کردم نمیخوام خیلی وارد بشم، اما اینو مهمه. چرا این بخشی خورده ایستادم عزیزان؟ به خاطر اینکه مسئله مهمش اینه که ما هم رسالتی بر دوش داریم، نباید فراموش کنیم. کسی که میخواد کمک پیامبرش کنه، رسول الله کنه، باید خودش رو شبیه بکنه. دقت کنین، کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی درست شما رسول خداست. با همین لقب رسول هم ازش یاد کرده، میتونست یه لقب دیگه اسمشونو به اسم می نیورد جای دیگه قرآن آورده، که 4-5 قرآن اسم آورده، اینجا هم اسم آورده. به کجا برمیخورد؟ مثلا گفت فی محمدن چی میشد؟ چیز اعتراضی داشتی؟ نه، یه نکته میخواد بگه. ما اون رسالت رو باید درک کنیم و فراموش نکنیم که او فرستاده خداست، اون خدا هنوز سر جاشه، پیام پیغمبرم سر جاش. خود تو بگی ببر بخش کن. من مطمئنم ما، من تو اون حوزوی عزیزم اون دانشگاه، ما حتما مرز سال قرار خواهیم باید کم کاریم، هر کس به اندازه. من ما هم مثلا تو حوزه باید جواب بده که چقدر زحمت کشته باید این تبلیغ اسلام در جهان. دانشگاه ما یک دانشگاه اسلامی هم باید جواب بده، نه فقط اینو، هم منو تو جواب بده، من باید جواب بدم، تو باید جواب بده، تک تک هم چی کار کردیم؟ هر نفر ما با خودم گفتیم آقا من تو هر 4-5 سال یه نفر رو با اسلام آشنا کنم، با اسلام درست. حتی اقلش این بود که این گمانهای باطل نسبت به اسلام وجود نداشت، اصلا مسلمان هم نمیشد. هر کسی الان شیفته گفتمان مقاومت در دنیا، مگه مسلمان شده؟ مگه الزام شیعه شده؟ پذیرفته میگه اینا چه آدم خوبی هن. مسئله اینه. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این پیغمبران، پیامبران بعضیشون و برخی دیگه چیکار کردیم؟ فضلهم، برتری دادیم. من کلم الله و رفع بعضهم درجات، رفعت دادیم بعضی درجاتشون. و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. برخی پیامبران رو بر دیگران برتری دادیم. خداوند بهتر میدونه چه کسی در آسمان ها زمین است و بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور را دادیم. زبور یا مزامیر حضرت داوود. این برتری دلیلی داره. بعد به حوزه مأموریت او نگاه کرد، به هدف مأموریت او نگاه کرد، به جغرافیا نگاه کرد، به خود اون پیام نگاه کرد. شما وقتی میخواید دیگه اسلامو دیگه پرانتز بستهشو بذارید، ها پرانتز بازشو شروع کرده انبیا قبل، اینجا میخواد پرانتز بسته، این به دست کی بذارید؟ بیا بعد اشرف مخلوقات باشه، دین خدا رو میخواد کامل کن دیگه، شما باید بهترین تو بذاری اینجا. همین دیگه، شما وقتی دیدی تیم کم میاره مربی چیکار میکنه؟ دیگه قوی ترین بازیکن که امید داره بهش میفرسته تو میدون. درسته، خدا ذخیره قرار داده. برای همین با حضرت ولیعصر، از حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجاشه، جانهای همه ما به فدای او که انشالله خدا زورشو برسونه، ظلم ها به پایان برسه که بی او نخواهد شد. ما هیچ کسی رو هم ردیف اهل بیت قرار نمیدیم، اجازه نداریم قرار بدیم، فراموش نکنیم تذکرمون لازم داریم. ما رهبرانمون میگن ما خودونو خاک پای قنبر امیرالمومنین خضوع ببینید، هیچ کسی در ردیف اهل بیت لا یقاس و بناهد، کسی با اهل بیت قابل مقایسه نمیست. او آخرین ذخیره الهی، او کسی است که اون ید الله، عین الله، اذن الله. جمع میکنیم بساتو، جمع میکنه جمع کردنی ها، جمع میکنه جمع کردنی. مسئله دیگه اینی که پیامبران مراحلی رو طی میکنن برای اینکه به آغاز رسالت خودشون برسن. یعنی بین رسولان یک تفاوتی شما میبینید در قرآن. یعنی چی؟ که برخیشون به دنیا میان پیغمبرن، مثل حضرت عیسی به دنیا میاد پیغمبر، اما حضرت ابراهیم اینجوری نیست، حضرت موسی اینجوری نیست. وقتی اونجا همسرش باردار شده یه نوری میبینه، فهم کنه آتیشه میره اونجا، فخلع علیک انک بالوادی المقدس، تو پیغمبر شدی. اونجا که از سمت غربی کوه صدا شنید به پیامبری رسید، اون مکان غربی یا بخوایم بگیم. اما حضرت عیسی میگه رفت مکان شرقی یا همونجا به پیام برسید. بر همین شرق، مفهوم شرق و مسیحیت و مفهوم غرب یهودیت میخوره داشت. شجره زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، یعنی در عبادت لا نصرانیه ولا یهودیه. مراحلی رو طی میکن. خب این اونایی که مراحلی اونجا همینطور به دنیا میان، اون مثل حضرت یحیی و حضرت عیسی، موضوع من نیستش. اما اونایی که مراحل رو طی میکنن، خدا بعضی از اینا رو اشاره کرده. به حضرت موسی میگه وقتی خواهرت حرکت کرد، دوید و گفت آیا تو را به کسی که کفیل اوست راهنمایی کنم، تو را به مادر بازگرداندیم تا دلش آرام گیرد و غمگین نشود و جان کسی را گرفتی و تو را از غم نجات دادیم. ها عزت کفگرگی زده حضرت موسی و بکزه واقعا نمیشه که ضربه با کف دست، و تو را به فتنه ای آزمایش کردیم و فتناک فتونن. پس مفتی هم اینجوری چی نیست، یعنی فتنه هایی است. سپس به حد خود ای موسی رسیدی، ثم جعت علی قدر یا موسی. خیلی مهم ها، یعنی اینجوری نیست، یعنی حضرت موسی آب دیده میشه برای این رسالت. خب همینجوری که من و شما اگه میخوام یه کاری انجام بدیم، یا تیراندازیم، یا باید دستای بازوهای قوی داشته باشه، این تفنگ تکون نخوره، تفنگدار دریایی تمرینایی داره، اصلا اینا رو همینجا تو کشتی دارن میرن تو وسط دریا، کشتی وای میسینه مینازه تو نیم ساعت 40 دقیقه این اسلحه رو تو دست میگیرن، با پا باید خودشون رو نگه دارن. تمرینش هست میشین ببینید، اصلا باورش نمیشه آدم چه تمرینات سختی رو میگذرونن. لازمه، چون برای اون رسالتی که در پیش این آدم باید آب دیده بشه. من و شما هم همینطوریم بلا تشبیه، که اگر دقت کنیم خدا یک سنت تربیتی برای ما داره، من شما رو آماده میکنه، اون رب العالمینه و چون سریع الحساب میبینه از قبل شما رو برای این کار آماده کرده، از قبل این سعی سطح رو در شما به وجود آورده. خودت میدونی مثلا امتحاناتی که بلایی که امروز سر تو میاد اگه 10 سال پیش میاد قطعاً پنچر بودی، قطعاً پنچر بودی. چیکارت میکنه؟ آپدیت میکنه، عین یه پدر مادر دلسوزی که مدیریت میکنن بلاهایی که میخواد به سر این بچه بده. خیلی وقتا پدر مادر قایم میکنن یه بلایی که تو خانواده اومده، میان بچه توان پذیرش و درک این بار سنگین رو نداره، خب فشار بهش میاد، قایم میکنن از بچه، اصلا توصیه شده آ پدر مادر با هم بحثشون میشه، بچه میترسه، برید توی اتاق دیگه، برید یه جای دیگه، جلو بچه این کارو نکنید، بچه‌تون استرس میگیره، بچه گناه داره، بچه فلان، بچه به همان، این برای چیه؟ خدا هم همین جوریه، این بچه رو تو دستش میگیره، این بنده خودشو همینجا آرام 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 رشدش میده، آرام آرام بهش اتمام حجت میده، همینجوری که این فیدبک میده با او پیش میاد. ببین این آزمایش های حضرت موسی تا کجا ادامه داره؟ پیر مردی شده بهش میگه برو پیش خضر، میبینید؟ و تو اونجا اون آزمایش آخری حضرت خضر رو نمیتونه پاس کنه، پیغمبره، رسوله، نبیه، که هم رسوله هم اولوالعزمه، خدا خیلی دوستش داره، میگه صنعت و کل نفسی، من تو رو بر خودم ساختم موسی، خب انقدر دوستت دارم، اما آره هازا فراقم بینی و بینک، خضر میگه دیگه اینجا وقت جدایی بینه من تو، که تو صبر نداری. میبینید صبر در مقابل چیه؟ در مقابل ابتلا، که یه نوعی آزمایشه. برای همین درجات دارن انبیا، درجات دارن انبیا، که امیرالمومنین خودش میفرماد به این دلیل من جایگاهم از فلانی بیشتر است، از بهمانی بیشتر است، بهمانی او این کار را کرد من نکردم، او این کار را کرد من نکردم. برای چی؟ برای این صبوریه. خب لازم ما میتونیم آدمی بشناسیم که پیامبرم نباشه، امام هم نباشه، اما در مقابل رسالتی خدا بر دوشش گذاشته چنان صبر پیشه کنه که عالم و آدم انگشت به دهان در مقابلش بدونن. کی مثلا؟ حضرت زینب سلام الله علیه، صبری که ایشون انجام داده، رسالتی که بر دوش داشته، کربلا در کربلا میمونه که از اینا من واقعا مدهوش جایگاه ایشون هم، یعنی دوست دارم یه روزی یک کسی باشه بتونه جوابم بده، بگم آقا جایگاه ایشون کجاست، نسبت جایگاه ایشون با جایگاه انبیا چیه، به واسطه این همه آزمایش خدا حضرت ابراهیم رو به این جایگاه میرسونه، میگه ابراهیم تو ان هاذا له البلاء المبین، این کاری که پیش بردی عجب بلاء آشکار و مبینی بود، این پسرتو به قربانگاه بردی، حالا شایسته امامتی، اینی جارلو کل ناس اماما، تو رو امام قرار دادیم، و حضرت نوح میگه این که به سرت جلو چشت غرق شد خیلی سخته، و از عنوان کرب بزرگ ازش یاد میکنه، کرب عظیم، بلی کسی که هم بلا دیده هم کرب دیده، یعنی کرب و بلا دیده، این چی میشه؟ چی میشه؟ چه جایگاهی داره؟ مصیبت های رضا زینبی حضرت عباس ندیده، بعد رو هم دید، حضرت عباس مصیبت خود امام حسین رو ندید، او آن اونها رو هم دید. میبینید این درجات داره، این آزمایش ها فتنه، یعنی تو آتیش انداختن، این میندازن فلز و ذوب میشه، به خاطر این دمای ذوب متفاوت، چگالی متفاوت، اینا تو جای مختلف قرار میگن، این جوش که میزنید، خالجوش که میزنید روش، یه چیزی میزنن سر این خاکستر روش، اون ضایعاتش رو به قولی بگیم اونو میزن که اون پایینی جوش خالصه. آدم هم همینه، تو این حرارت ها خالص و ناخالصیش از هم جدا میشه، این از اون به عنوان فتنه یاد میشه. خب این آدما انتخاب شدن، این آدما آرام آرام پیش میرن، اینجوری نیست شما فکر کنید چرا خدا پارتی بازی کرد. خب داداش خود مثلا کربلا رو تو میخواستی بری انجام بدی جون من؟ همون 3 ثانیه اول با یزید بسته بودی رفته بود، تردید نکن، خب 60 تا هم براش میرفتی حدیث پیدا میکردی برای اینکه این کارو بکنی، چنان تمایلات تولید منطق میکرد که نگو اصلا الان یه سری وقت خود جنس تقیه است، الان باید من نمیدونم چیکار کنم، بشم ادو دمو زیاد کنم، ایشالله سال دیگه قیام میکنم، یه 2 سال دیگه قیام میکنم، 20 سال گذشته دیگه، آره حالا مثلا بریم باش ببندیم این پوله رو بگیریم فلان، همینه. خدا میدونه کی میتونه این کار انجام، این رسالت رو بر دوش برسه، اینجا باید امام حسین رو بر این رسالت بفرسته. نه من تأکید دارم میگم رسالت رسالت رسالت، چون اصل رسالت همینه، صاحب عبدالله، ما از بحث کنم با هر کسی قبول نداره. برای برخی از آیات رو دقت کنید، خدا میتونه بگه نبی اما میگه رسول، بعد میبینید در بطن به کسی دیگه هم داره اشاره میشه. یه رسول، یه کسی دیگه است که رسالت داره، اون فرستاده خداست، وعده آمدنش داده شده در کتب الهی. این ذبح عظیم کیه پس؟ خدا در کنار فرات، در به ارت سبون، در سرزمین عراق ذبحی دارد، او کیه پس؟ کیو ذبح کردن تا الان؟ چشیشه، نه فقط که درس دین خورده، که دکترا هم داره، از گرجستان هر سال برامش میره اربعین، میره اونجا سجده میکنه در بارگاه ابا عبدالله. اینا دوستان کلیپاشو بذارن، این کسی که مستندو تهیه کرد دوستان و بچه خودمونه، با ایشون هم کلام شده، اصلا تعجب میکنه حرفا که میزنه. مصاحبه خودشون هست، میگه من کتاب ارمیا رو خوندم، من برشون همیشونه اون آدم. ولی این رسالت انتخاب میشه، ولی این کار انتخاب میشه. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی العهد و الابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. بیاد بیار بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب و صاحبان و قدرت و بصیرت رو. اینا مرد بودن، صاحب قدرت و بصیرت، اولی العهد و الابصار. ما اونها رو خالصاً برای یاد آخرت برگزیدیم. اصلا آدمایی که آخرت ساز شدن، آخرت خیلی خیلی قشنگیانه دنیا، آخرت ساز شدن، آخرت یعنی انسانیت دوشتان. این دنیا که هر کسی میتونه یه جایی مثلا با رفاه درست بکنه، تش به رفته 80 سالت. نه، انبیا دنیا رو هم درست کردن. شما ببین پیامبر چه آسایش دنیایی برای همین عرب ها آورد، بینی بین الله جلی زنده بود کنه، بهداشت براشون آورد، چقدر توصیه این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور، مسواک بزن، فلان نکن، اوه شست شور کاری که در دقیقه روز پنج بار هم دیگر خودشون رو بشورن، غسل کنن، فلان کنن. ها آقا قرآنش میخوای از اون عقبه، از اون گردنه های وحشتناک جهنم در امان بمونی؟ بله، چیکار کنم؟ فکر عقبه برده آزاد کن، مقابله کرده با برده داری، صراحت های قرآنه. یعنی چی؟ یعنی به خود این برده رو دوست نداره دیگه، فکر عقبه برده آزاد کنید، ببین چیکار کرده. دنیا رو هم درسته، اما این آخرت ساز بودن، اینا ساخته بودن، اینا اخلص خالصشون کردیم. این با چی؟ با همین فتنه ها. با این نکته دیگه این که هماهنگی کامل وجود داره. این جلسه خود یه خورده طولانی تر بشه، مثلا میکنم جمعش کنم، اما یعنی یک ساعت شاید بیشتر بشه. من برنامه اینه که عملا رو همون حلوش یک ساعت هم کنم. هماهنگی رسول و جریان واحد هدایت، نیم سرفصل دیگه است. فرمود که مصدقا لما بین یده من التورات. چی داره میگه؟ میگه تصدیق کننده آنچه از تورات پیش از اوست و برایتان بخشی از آنچه بر شما حرام شده بود حلال می‌سازد. با آیه از پروردگارتان آورده است، پس از خدا به ترسیب اطاعت. یعنی ببینید، او ادامه همین توراته، او ادامه همین انجیله. اونجا تنبیهی یه سری چیزا براتون حرام کرده، به یهودی داره میگه اونجا یه سری چیزا براتون حرام کرده بودیم، اینجا براتون حلالش می‌کنه. ذاتن حرام نبوده، حرام خدا لا یوم القیامه حرام، حلالم حلال. ببینید الان گوشت خوک حرام تو یهودیت، مسیحا متأسفانه دو سری انحرافی شدن حلالش کردن، در اسلام دوباره حرامه. دوباره که یعنی همون حرام اصل بوده، اینا زدن کنار. اینم کار پلیس بود، یعنی حتی مسیحی های قدیمی هم اونا هم گوشت خوک نمیخوردن. خب یا مثلا ختنه کردن در یهودیت هست، در اسلام هم هست، یعنی اصل همینه. مسیحی ها باز دوباره کار پلیس بود. خب پلیس یه خاخام یهودی بود، اومد جا زد خودشو به عنوان کسی حضرت عیسی رو در خواب دیده و یا در رویا مکاشفه دیده، و اصلا این مسیحیت این جدید کار ساختمونه دستازو بود. تفاوت نداره 124 هزار تا پیغمبر بذاری یه جا و هم هیچ دعواشون نمیشه، اما دو تا آدم معمولی بندازی این زیرا اون رو میزنه و هیچ قضیه اون میریزه، همسایه با کنار همسایه نمیسازه، سر یه جاپاش صبح تا شب هم دعوا میکنه. خب پس اینا یعنی چون بر از سوی یک نفر خاص آمدن، از یک هدف دارن، یه رساله دارن، یک دین در دنیا بوده. خدا در قرآن دین رو جمع نبسته، ادیان نداریم، دین داریم. خب حالا سنت بعدی مرتبط با دینداری اونو جلسه بعدی عرض بکنم. خب برای همین محضر شما عرض بکنم که یک هدفه، کسی که زیل یک هدفن با هم دعوایی ندارن، با هم بحثی ندارن. هرچین روح رسالت در یک جامعه دمیده بشه این یک دست شدن هم پیش میاد. مثلا تو جنگ خودمون همینجوری بود، طرف یه نفر خوش میداخت رو سیم خاردار که بقیه بیان رد بشن. آقا این اصلا ذوب در هدف شده ها، یکم این فکر کنید کسی فهمید نفهمید مهم هست. اصلا رفیقاش فکر میکردن جنازه است، فکر میکردن مثلا پیکر شهیدی انداختن، تکون نمیخورد که. میگو من رو به پشت بنازید رو در... اگر من که تکون نمیخورم رو در رو شدن رفیقان با هم جا نزنن، نگن دلشون نمیاد. برای چی؟ برای که الان باید کار انجام بشه. قواسی که توی خدمت شما تو اروند وقتی دوستش تیر میخوره سر او رو همجه زیر آب نگه میداره عملیت لور نره. این چی؟ ببین یک روح باید شدنه، کسی کار نداره. بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش زی گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اینجا وقتی یه چیزی پرت میشه سمت صورت شما دست میره بر دفاع، بذار من آسیب ببینم. براش مهم نیستش که چشم آسیب ببینم. نمیتونی اینجا بس شروع آه من چی تو چی هستی، من چرا دستو میفرستی؟ دست چپو بفرست. برای من مثلا برای کسی که مثلا دست چپ دستو بگه دست راستو بفرست. برای چی بگن که بگه که مثلا من که مهمترم، من چپ دستم همه کارهای مامان با اون انجام میدم. نه چرا اصلا ما دستو رو فرستادی سرتو بکشیم ور. آه ما اعتراض داریم. ما محمد حنفی نگو به امیرالمومنین گفت چرا همش من میفرستی جلو، حسنینم بفرست. امیرالمومنین فرمود که اونا چشمان تو دستمی و دست از چشمان محافظت کن. این خیلی مهمه. وقتی این روح یکی شد، یک پیکر شد، میگه یک پیکرند. انبیا اینجوری هن. رسالت الهی هر جا توی جامعه ای این دمیده بشه، این قلبه ها مجتمع میشن، دور هم جمع میشن. اصلا کاری نداره جیب من جیب تو، پول من پول تو، فرزند تو فرزند. همه از هم دفاع میکنه، همه از هم حمایت میکنه، همه برای اون هدف بزرگ ذوب در خودشون میبره. مثل اخلاص این بچه‌های ما زمانتایی واقعا در تارک آسمان میدرخشه خدا شده، اوج قله هاست. این بچه‌هایی که تو پدافند، بچه‌هایی که موقع شلیک موشک پای لانچر بودن، اصلا اینا کیان؟ اینا کجان؟ ما کلی از این بچه‌های اطلاعات داشتیم شهید شدن. اینا که خیلی باز مظلومن، اصلا ممکنه روی سنگ بیان بهش میگن توی تصادفی شهید شده، نگن حتی خانواده‌اش بسته به نوع ماموریتش. خیلی مظلوم. این ذوب در همون هدف، چون ذوب در همونا با همونا مشهور میشه. فکر کنه آدم مشهور میشه، این ورش نگاه میکنه پیامبری، اون طرفش نگاه میکنه وسیع، این طرف چقدر ارزشمنده. کسی دست خود ماست. یه دیگه هم داریم قشنگینم براتون بخونم. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، کسانی که از پیامبر امی، امی یعنی چند تا معنی داره، درس نخوانده، دو اهل، امی یعنی درس نخوانده همون زبان مادرش ولده، امیه، دو اهل ام القراس یعنی مکی، سه از پدریانیست از مادریاست. یعنی چی؟ چون بنی اسرائیل پدرشون با بنی اسماعیل یکی بود و میخواستم بگم ما برتری نژادی داریم، مادر مهم شد. اینا اونی هن که شما رو مادر نکته داشتید، اون از هاجر از کنیزن، تو هر پیشگویی هم کامل آمده بود که فرزند کنیز، بن امت عبارتشه، پسر امت، امت یعنی کنیز. اینجا خدا داره چه بسو داره این حرف رو میزنه. یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، او را مکتوب در تورات انجیل یافته بودن. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، امر معروفشون میکرد، نهی از منکرشون میکرد، به معروف دعوتشون میکرد، از منکر نهیشون میکرد. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم السرب الاغلال، زنجیرها رو از پاهاشون باز کرد، دست و پاهاشون باز کرد و حلال و حرامشون رو با زنجیرهاشون باز کرد. برای کی؟ فالذین آمنوا به، کسی که به ایمان آوردن، پیامبر را یاری و از نور همراهی و پیروی کردن، اینا رستگارن. یعنی این پیامبر برای باز کردن زنجیرها آمد، یعنی رسالت برای آسودگی من شماست، برای احیای حقیقت انسانه، برای رها کردن انسان از بردگیه، تو را از بردگی به بندگی میرسانه. تو را به بندگی، بنده خدا میشی، از هر دو جهان آزادی. از قضا دقت کرد کسی که بنده خداست، هیهات من از ذله میگه، ایشکی نمیتونه، چرا هیچ کس سرخم نمیکنه، لاتترین لاتا لنگ میندازن پیش کسی که چی؟ بنده خداست، کسی عبد الهیه. هیچ مستکبری نمیتونه. الان نگاه کنید، هرچی این سیره قرآنی تر اهل بیتی تر، این آدم آزادتر. این عزت رو شما در کیا میبینید؟ در کسی که اسلام نابتری رو گرفتن، اسلام که هدف رساله بود، هدف رساله قدیره. این در شیعیان چطور جلو ظلم وایستادن؟ همین الان من دارم باهاش صحبت میکنم، آسمون غرب کشورم دوستان گفتن مثلا کلیر کردن، آسمون غرب ما. خب یعنی چی الان تو اخبار یعنی نوشته بود؟ ببین ما این الان درگیریم، برادرای عراقی مونن، لبنانی مونن، یمنی مونن، اونا رو هرچی بیشتر عمل میکنن خدا مردترت میکنه، شاختر میشه برای جوانی. لذا نکته آخر و جمع بکنم برای امشب، یادمون نره رسالت یعنی این. و من فاکتوراشو که از نگاه همه شما قرآن بود براتون خوندم، من و شما با این رسالت چه نسبتی داریم؟ اگر شما فکر میکنید رسالتی بر دوش دارید، خب باید به اینها عمل بکنید. اهل قر زدن نباشی، اهل سختی کشیدن باشی، بدونی خدا برد آزمایش هایی در پیشه. پیغمبر رو آزمایش کرد، من شما یاد بوق بزنیم. اونایی که تازه خلوص داشتن بازم خالص تر، ما که سر چی دیگه اصلا چی باید به اون بگن؟ خب من و شما هم رسالتی بر دوش داریم. انقلاب اسلامی از بزرگترین رسالت های آخر و زمانی زمینه. فراموش نباید بکنیم چشم ایرانی ها ما نیست، چشم یک دنیا به ماست. یادتون رفته جنگ 12 روزه؟ چشم یک جهان. و اگه دقت کرده بشه همیشه من این هشتگ رو استفاده میکنم، رسالت تاریخی ایرانیان. این هم رفت رسالت استفاده. من معتقدم خدا به این مردم عنایت کرده، الحمدلله که خدا ما رو برگزیده. خاص با دست خدا، با کدام دست؟ با این، با ایرانی ها میخوام این کار انجام بدم. چقدر این قشنگه؟ الحمدلله میخوام با یمنی ها این کار انجام بدم. چقدر خوش با حالو. فقط این دیگه نباید بندازه شمشیرو، این نباید تو حرارت ول کنه، باید وایست استقامت کنه و بدون اون میزان فشاری که وجود داره متناسب با این انسان ها. یعنی خودش چیز غیر طبیعی از ما نمیخواد، شدنیست، از همون بر میاد. اگه بر نمی اومد، شما بچه 3 سالش میشه یه چیز ازش میخواید، 30 سالش میشه یه چیز دیگه. بدون متناسب با ظرفیت ماست. انشاءالله خداوند ما رو و شما رو موفق بداره که این رسالت الهی رو پیش ببریم و ما رو از مسببان اصلی و خیلی از ظهور امام زمان قرار بده. انشاءالله فتنه صهیونیست‌ها رو خدا خونسا بکنه و به دست ما اینا رو ادب بکنه. انشاءالله.